Bismillahirrahmanirrahim. دیشب یه نکته ای رو عرض کردیم که باید یه تصحیحی انجام بشه. گفتیم از نوشیدنی ها شراب، فقاع یعنی آب جو و مایعات مست کننده نجسه، بله حرام خوردنش، و البته بحث نجاساتش در بحث نجاسات باید طرح بشه. باید به این نکته اضافه کنیم آب انگوری که جوش آمده. آب انگور چه به صورت خود به خود جوش بیاد، به قول معروف وز میکنه، حباب های روش تولید میشه، یا اینکه در اثر حرارت دادن جوش میاد. اگر این اتفاق برای آب انگور یا خود انگور بیفته، البته آب داخلش باید جوش بخوره، اما اگر این اتفاق بیفته، در این صورت اون آب انگور خوردنش دیگه جایز نیست، مگر اینکه اونقدر بگذره تا خود به خود تبدیل به سرکه بشه، یا اونقدر بگذره که و اونقدر جوشانده بشه به وسیله حرارت که دو سوم اون آب انگور تبخیر بشه، که تعبیر میکنن سلسان باید باشه. سلس یعنی یک سوم، سلسان یعنی دو سوم. اگر دو سومش تبخیر شد، اون وقت بقیهش قابل خوردنه، که همون میشه شیره انگور. البته اولش گویا رقیقه، باز بیشتر که حرارت بدن بعد از اینکه سلسان شد، دو سلسش رفت، وقتی بیشتر حرارت بدن قوام بیشتری پیدا میکنه، غلظت بیشتری این شیره پیدا میکنه. اکثر فقها فتواشون اینه، تا اونجا که من میدانم از فقهای معاصر، میگن آب انگور اگر جوش بیاد یا خود انگور اگر جوش بیاد نجس نمیشه. ولی بعضی فقها میفرماین نجس میشه، منتها وقتی دو سلسش تبخیر شد یا تبدیل میشه به سرکه، در این صورت پاک میشه. البته اگر انگور یا آب انگور به خودی خود جوش بیاد یا حتی با حرارت و مست کننده باشه، اونو بیشتر فقها حکم به نجاستش میدن. به هر صورت آب انگور خوردنش و انگور پخته خوردنش جایز نیست، مگه دو سومش تبخیر بشه. در اینجا چند نکته است، بیشتر محل ابتلاء خانم هاست، برای آقایون هم هست. شنیدم بعضی از این کمپوت ها کمپوت انگوره. اگر دانه انگور درش له شده باشه و توی این کمپوت هست له شده این انگور، اگر به این صورت باشه، وقت باید دو سومش حتما تبخیر شده باشه. ولو مثلا چیزهای میوه های دیگه هم باشه، باید این اتفاق در مورد او بیفته. شنیدم که بعضی کمپوت ها اینطوری هست، حالا هست یا نه نمیدونم، ولی یه خانمی گفت هست. به هر صورت اگر یه هم چیزی باشه، این چنین نیست که فقط بشه این دانه های انگوریش رو برداشت و بقیهش رو خورد. بله اگر یه دانه های سالمیست که هیچ له نشده، همین چند تام هست و نمیدونیم این چجوریه، بقیه این کمپوت رو میتونیم بخوریم. بلکه اگر اطمینان نداریم که داخل این انگور آب یه جوری باشه که اون حالت جوشش پدید آمده، خود این دانه های انگور رو تو این کمپوت میتوان استفاده کرد و میتوان خورد. یه نکته دیگری که در اینجا هست، بحث این آب قوره هاست. قوره وقتی که میاد اواخرش یه مقداری چند تا دونه انگور هم توش پیدا میشه، اواخرش دیگه چیزی بین قوره و انگور گاهی در بازار هست. اینا اگر تعداد انگوراش کم باشه، جوری که وقتی کل آب قوره رو میگیرن این مقدار مستهلک میشه تو کلش، یعنی دیگه میگن نیست، از بین رفت. یکی دو تاست تو فرض کنید که 7-8 کیلو قوره، اگر این باشه مستهلک شده و دیگه مشکلی نداره که این آب قوره رو توی خورش بریزن بجوشه. اما اگر مقدارش زیاد باشه که اطمینان به مستهلک شدن و از بین رفتن پیدا نشه، در این صورت این آب قوره که توش آب انگور هست میشه مصرف کرد، منتها هنگامی که خورش میجوشد توی اون خورش نباید بریزن. اگر بریزن اون وقت باید این خورش اونقدر بجوشد تا 2/3 اون آبش تبخیر بشه. اگر شک کم دارن که تو این آب قوره یه مقدار آب انگور هست یا نیست، میگن انشالله نیست و میتونن از او استفاده کنن. اگر دانه انگور بیفته تو غذایی که داره میجوشه، در صورتی که آب داخل این انگور له نشه، پاره نشه، در این صورت اون خورش و اون غذا قابل مصرف کردنه. کشمش اگر چه اول انگور بوده بعد شده کشمش، اگر این کشمش رو تفت بدن یا حتی بپزن یا هر کاری دیگهش بکنن جوش بیاد، اگه برفرض یا آب کشمشی هم وجود داشته باشه که وجود نداره، ولی اگه برفرض هم وجود داشته باشه، جوش آمدن او مشکلی نداره، لذا به راحتی میشه این دانه های کشمش رو تو پلو دم بکنن، توی خورش بریزن یا هر روش دیگری که در طبخ و استفاده از کشمش داشته باشن بلا مانع و اشکالی نداره. خب از انگور شراب می سازن، از جو آب جو می گیرن. آیا اگر آب جو اگر جو جوش بیاد، یعنی جو رو بذارن خودش که آب نداره، آب بریزن کنارش و جوش بیاد، آیا این جوی که توی آب هست و این آب جوش آمده، آیا این نجسه یا پاکه و آیا خوردنش حلال یا خوردنش حرامه؟ جواب اینه که در مورد جو پخته شدنش و جوشاندنش هیچ مشکلی رو برای خوردن پدید نمیاره، نجس هم نمیشه قطعا. انگور پخته شده، انگوری که جوش آمده، او باید 2/3 با جوشاندن تبخیر بشه. اما در مورد جوی که توی آب جوشانده میشه، حتی گاهی این جوها شکفته هم میشه، باد میکنه باز میشه، اگر این اتفاق بیفته باز هم اون جو و اون آب همراهشو میشه خورد. ما و شعیری که قبلنا میخوردن میگفتن به این چیزایی که الان تو بازاره من توجه نداره عرضم، اون ما و شعیری که قبلنا میگفتن و میگفتن خاصیت دارویی داره، همین سوپ جوه. یعنی جو رو، جو عرض به حضورتون که حالا درسته و نیم دونه و یه مقدار مختلف، بریزن توی آب و بجوشانن تا جایی که این جو کاملا باز بشه و شکفته بشه و بعد زیر این مجموعه رو اون آتشش رو خاموش کنن. اگر دست به اون ظرف نزنن و صبر کنن تا سرد بشه، بعد به آرامی آب روش رو جدا بکنن، اون آبی که اون بالا داره، این آب ظاهراً یه خاصیت درمانی داره، یه خاصیت هایی من ویتامین B چی میگن داره. این آب همون است که در گذشته بهش میگفتن ماء الشعیر، درسته؟ یعنی آب سوپ جو، خلاصش آب سوپ جو، منتها با این توضیح. این در گذشته بوده و باهاش درمان میکردن بعضی از بیماری ها رو، این حلال خوردنش و مشکلی نداره. اما این ماء الشعیرهایی که الان تو بازار هست، این رو اگه کسی نمیداند که چیه، اصلا سرگذشتش چیه، میتونه تحقیق نکنه و بخوره. اگرم کسی دوست داره پرهیز بکنه، پرهیز بکنه، قطعا کسی و قیامت جهنم نمیبرن بابت اینکه چرا از این چیزایی که تو بازار هست، ولی چرا از این نعمت ها استفاده نکردی. اگه خواستن جهنم برن، تو این یه مورد خاص من جای شما میرم جهنم رو. من نمیگم حرام یا حلال ها، عرض کردم مسئله رو به شکل جمله شرطی گفتم. اگر کسی نمیداند میتونه بخوره. اگه کسی بخواد پرهیز بکنه کرده و مشکلی نداره. بیشتر از این هم دیگه لطف کنید از من سوال نکنید، چون من خیلی دوست ندارم بعضی از سوالا از من بشه. یکی از سوالایی که خیلی دوست ندارم بشه این همین سوال مربوطه به این مورده. عرض خودمو کردم. خب این نسبت به مسئله شرعی امشب. خدای متعال ما و شما را در زمینه بندگی خودش توفیقات فراوان عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیه‌ای که امشب در ابتدای قرائت خودمون از سوره مبارکه نوح تلاوت کردیم این آیه بود: فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. آیه از بیان و به نقل قول از حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام که عرض میکند به خدای متعال که خدایا من به قومم گفتم استغفروا ربکم، از خدای خودتون، از پروردگارتون، از مالک خودتون طلب آمرزش بکنید، چرا که او غفار است، بسیار آمرزنده است. اثر این کار این موارد: یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار. به خاطر استغفار شما خدا بر شما از آسمان نعمتها رو پی در پی خواهد فرو ریخت و شما را با مالها کمک خواهد کرد و با فرزندان و برای شما باغهایی و رودهایی رو قرار خواهد داد. آثار استغفار رو اینجا حضرت نوح برای اونها بیان میکنه. در سوره مبارکه حضرت هود، در اونجا هم از حضرت هود سلام الله علیه شبیه همین مورد اونجا نقل شده که اگر شما استغفار کنید، از خدا طلب آمرزش بکنید، خدا نعمتاشو بر شما فرو میریزد. خب یکی از عنایات خدا بر ما بندگان اینه که پس از اینکه ما گناهکار شدیم باب توبه رو به روز ما باز کرده. خدا میتونست این کار رو نکنه، بگه تو خطا کردی، عواقب و پیامدهاشم باید بچش. شبیه خیلی از این حوادث طبیعی، ای خودشو که کسی از اون بالا با سر بی اندازه پایین به صورت عادی بله ضربه میبینه و خیلی وقتا این ضربه ها دیگه جبران هم نداره. خدا میتونه او رو شفا بده، میتونه جبران بکنه، ولی بنا نداره که این کار رو بکنه. به ندرت تو آسیب های جدی مسئله بر میگرده. اما در مورد معصیت حق متعال، این مسئله به عنوان یک نعمت قرار داده شده و یک تفضل بزرگ که اگر بندگان توبه کنند، طلب مغفرت کنند، خدا می آمرزد اونها رو. و نه تنها می آمرزد، این آثارم داره. یرسل السماء علیکم مدرارا، نعمت ها بر شما پی در پی فرو می ریزد. در بعضی از روایات به این نکته تصریح شده که این استغفار که میخواد دارای این اثر باشه، استغفار قبل از اذان صبح، قبل از اذان صبح و به تعداد 100 باره و در مدت 1 سال مداومت بر این کار. اگر کسی این کار را انجام بده، یکی دو بار من این مطلب رو توی مسجد گفتم ولی بازم تکرار میکنم تا بدونیم همه مشکلات مالی، گرچه اوضاع حالا اقتصادی کل مملکت دچار یک مشکلاتی شده، حالا عوامل چی هست یه چیزایشو میدونیم یه چیزایشو ممکنه ندونیم، ولی بنده و شما در مجموع تأثیر چندانی در این روند کلی ولی نداریم. اگه شما دارید، بنده که نسبت به خودم اطمینان دارم که هیچ نقشی در این وسط نخواهم داشت و ندارم هم فعلا. ما یکی از همین خلق الله عادی هستیم که خیلی بود و نبودمون در این بحران یا در این مشکل تفاوتی نمی کنه. خب و اونقدر هم تأثیرگذار نیستیم که از من خیلی خرابترش بکنیم، یه ما بله چیزی نیستیم که قابل ذکر باشیم. اما در این حال خودمون شخصا از مشکلات مالی عموما رنج میبریم. این مسئله حلش به چند نکته است. یه نکته اینه که من خواسته های خودم رو کم کنم و به سمت قناعت واقعا پیش برم، ولی قناعتی که واقعی باشه ها، بله. نه اینکه همه چی هست همه چی من جور باشه تو همش میخوام قناعت کنم، اینجوری نشه. من یادمه کلاس بله دومی سالی که ما زبان انگلیسی میخوندیم، تو کتابمون یه چیز بله فکاهی انگلیسی نوشته بود، نمیدونم الان هست یا نه، که معلم به شاگردان کلاسش گفتش که یک خانواده فقیر را وصف کنید. یه بچه‌ای که جزء خانواده خیلی مرفه بود نوشت که خانواده بودن، پدر فقیر بود، مادر فقیر بود، بچه‌ها فقیر بودن، کلفتشون فقیر بود، نوکرشون فقیر بود، آشپزشون فقیر بود، نمیدونم باغبونشون فقیر بود، حتی سگشون هم فقیر بود. یعنی همه چی تو ذهن او مونده بود که همش که هست، این هیچ کدوم از این به قول امروزی آیتما حذف نمیشه، منتها همه میاد در یه قالب کوچکتری. ما گاهی که میگیم قناعت یعنی همه اینا رو با هم دیگه، همه رو با هم داریم، منتها یه خود ابعادش رو میخوایم چیه کوچیک کنیم. نه، قناعت خیلی وقتا اصلا اینجوری نیست. باید آدم یه چیزایش رو کلن ولی از اول حذف کنی. خیلی از اون چه که بنده ابتدا تصور میکنم جز ضروریات هست، جز ضروریات نیست. نمیگم مال همه اینطوریه، ولی خیلی همون وقتی میخوایم انشا بنویسیم همون جوری مینویسیم. توجه کردین؟ عملا همونطوری ما مطلب بود پی میگیریم. یه راهش اینه که القناعت و کنز لا ینفد، قناعت یه گنجیه که پایان نداره. این یه گنج، آدم تکیه به گنج بزرگ میده. القناعت و کنز لا ینفد. خب یه راه دیگه هم اینه که بالاخره از روزی ما زیاد بشه. شیر منتهی شیر از بالا باید باز شه. راهش هم این نیست که فوش به دولت بدیم. بله؟ بگیم این مجلس چنینه، نمیدونم فلان بیسار، اینام راهش نیست، چون تا اگه میخواست اثر کنه تا حالا، بله؟ تا حالا کرده بود. چون در مجموع بنده حالا از این وقتا ندارم، ولی در مجموع اینا مردم زیاد مشغولن نسبت به این از کار بله محترم، خیلی مشغولن دیگه. تو تاکسی میشینی این ور اون ور، ما رو هم که تو خیابون میبینن، تو راسته خیابون دولت، بله. حالا اونایی که با ما حرف بزنن یه عده، خب یه چیزایی میگن که اینجا مناسب نیست عرض کنم، بله. خلاصه فکر میکنن که ما با خیلی جاها مربوطیم و یه صحبتایی میکنن. بعضی هم که میخوان محترمانه صحبت کنن، بعد از این که حالا سلام کرده یا نکرده، اولین چیزی که میخوان بگن راجع به همین موضوعات صحبتایی میکنن. برصد معلومه که آنچه در اذهان میگذره این داستانه، اون اهتمام اصلی این موضوعه. ولی اینا اثری نداره. منم بلد نیستم که چجوری این مواردی که حالا افراد حتی طرحایی که دارن، این طرحا چجوری عملی میشه، من بلد نیستم، نمیدونم. اینا حل کلی اگه بخواد داشته باشه داره برای خودش، ولی میشه به صورت شخصی حلش کرد. حلش هم به همینه، استغفار. استغفار، واقعا استغفار بیاد تو کار. چون فرمود خیلی از گناهان هست که سبب کم شدن روزی میشه. توجه کردیم؟ چند شب پیش در انگامی که آیات سوره مبارکه قلم رو خوندیم، در اونجا این قضیه رو توضیح ندادیم، ولی اونجا بود که یک جریانی داشت اون آیات سوره مبارکه قلم، که یه مردی بود، آدم خوبی بود و باغ سرسبزی هم داشت پر میوه. این از دنیا رفت. بچه هاش، سه تا بچه داشت. این سه تا بچه برخلاف رویه پدر در مجموع عمل میکن. پدر خیلی اهل انفاق و بذل و بخشش بود، ولی اینا اینچنین نبودن. و بعد گفتن که ما بریم میوه های باغ رو بچینیم قبل از اینکه بیان فقرا، ما خلاصه گرفتار اونا نشیم. آیه قرآن میفرماید که میوه های اون باغ همه از بین رفت. ما یه کاری کردیم از بین رفت. امام باقر علیه السلام به استناد این آیات حضرت فرمود که وجود دارد گناهانی که سبب میشه که رزق و روزی از بین میره و کم میشه. گناهانی که سبب میشه که خدا روزی رو کم میکنه متعدده. بعضی از گناه ها البته اثرش در این زمینه بیشتره، بعضی ها ممکنه اثرش کمتر باشه. اثر گناهان متفاوته با یک دیگر، ولی وجود دارد یه همچیزی. استغفار میتونه اثر کنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، نه تنها روزی زیاد بشه، بلکه این روزی به حالت ریزش پی در پی بر سر و روی شخص داشته باشه. من اینجا عرض کردم متعدد افرادی به من مراجعه کردن و گفتن که ما مشکل مالی داریم. منم به استناد همین روایت و این آیه گفتم همین کارو بکنیم. بعضی از اونها که گاهی تو این مسجدم میان، حتی به عنوان تشکر جعبه شیرینی هم از ما آوردن. توجه کردین؟ به عنوان تشکر. و این آیه نکته دیگر هم داره، و یمدت کن به اموال و بنین. اگر کسی فرزنددار نمیشه، اگر به این کار دست بزنه، خدا به او فرزند عطا میکنه. و ما و من دارم نمونه این مسئله رو، منتها بعضی از افراد حوصله شون نمیگیره که این کار رو طی یک سال انجام بدن. بالاخره خواب نوشین بامداد رحیل یه چیز مهمیه. اگر بتونن بر اون خواب غلبه کنن و این استغفار رو داشته باشن، هم وضع مالیشون خوب میشه و هم خدا بهشون فرزند عطا میکنه. خب این نسبت به این آیه. دو چیز پس خوبه، یکی این که خواستمون کم کنیم با قناعت، دوم بریم در خونه خدا. درسته، بدونیم انتقاد به این و آن ولی مفید نیست، کما اینکه تا به حال هیچ فایده ای در بر نداشته. خب آیه بعد، مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، یه آیه بسیار تکان دهنده ایه. چرا شما بندگان خدا عظمت و بزرگی خدا رو مراعات نمی کنید؟ این خدایی که وقد خلقکم اطوارا، همینجور شما رو آفریده به صورتهای مختلف. این وقد خلقکم اطوارا چند جور میشه معنا بشه. یکیش اینه که دائم ما خدا داره ما رو آنن فآنن می آفریند، چون داره به ما آنن فآنن داره فیض وجود عطا میکنه و ما دائما هم در حال تغییریم، حال ثابتی نداریم. این تغییرات خدا در ما پدید میاره تا ما متوجه بشیم که یه مغیری داریم، کارمون دست یکی دیگه است. چرا ما خدا رو به این به عظمت یاد نکنیم؟ مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. اگر ما خود رو در حضور و محضر خدای متعال ببینیم و متوجه این تقلبات و این تغییرات در خودمون بشیم، ما حالمون عوض میشه، رعایت میکنیم اون وقت عظمت خدای متعال رو، جرأتمون بر انجام معصیت او دیگه به این صورت نخواهد بود، جرأت نمیکنیم، و محبت ما به خدا زیاد میشه. محبت ما به خدا زیاد میشه هر که بیشتر خود رو در حضور و محضر حق متعال ببیند، او محبتش به خدا بیشتر میشه و مراقبتش نسبت به ذات اقدس حق متعال افزایش پیدا میکنه. امیدوارم خدا این حال رو به همه ما، به آبروی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، عطا بفرماید و ما رو از برکات مادی و معنوی این حال محروم مگرداند.